مشاوره‌ای که اینا این خانواده رو تحت پوشش قرار میدن و کمکش در حقیقت در حد استانداردی که بتونه زندگی بکنه. و حالا چه از نظر مالی، چه از نظر مسکن، از همه نظر در حقیقت بررسی میشه.
بله.
و این سرپرست خانواده با خیال راحت در حقیقت خانواده رو اداره میکنه. حالا یه وقتی هست که در واقع اینا بررسی میکنن، میبینن که یک همسر، یک زن خانواده الان با توجه به تعداد بچه ها یا سن بچه ها توان این که کاری هم انجام بده رو داره. در نتیجه اونا مشاغلی که در حقیقت شناسایی کردن، حالا کارگاه ها یا هرچی، اینا رو معرفی میکنن، توی اون تایم بندی که براش میتونه امکان کار کردن هست کار هم بکنه و ضمن اینکه اون یارانه کمک های مالی رو هم قطع نمیکنن تا زمانی که اون زن خودش بتونه سر پای خودش وایسته و خانواده رو اداره بکنه. بنابراین ما راهکاری که داریم اینه که در حقیقت به نظر من باید سازمان ها، مثلا فرض کنید کمیته امداد یا بهزیستی، یک بخشی رو داشته باشن برای شناسایی و بحث کمک مالی درست و همینطور کاریابی درست.
بله.
اگر اونجا نمیشه یه سازمان دیگه واقعا باید تأسیس بشه برای این موضوع.
متشکرم. آی حنفی عزیز،
من عذرخواهی میکنم، من میتونم یه کلام سخنان کارشناس شما بگم؟
بفرمایید.
در کنار همه اینها چنین خانواده های بیشتر نیاز دارن یه سری مشاوره ها، شاید چرک مالی رفتن به مشاوره های با هزینه رو نداشته باشن، یه سری کلاس ها مشاوره ها رو دریافت کنن، چون چیزی که به من نوعی خودم کمک کرد همین مشاوره ها، داشتن راهنمایی هایی که کسانی که بالاخره تو این زمینه حضور داشتن، یه خودباوری میده که حداقل بلند شن و زندگی رو از شرایطی که فعلا دارن به یه مرحله بهترش برسونن. نمیگم شاید به شرایط عادی زندگی، ولی قطعا میشه در کنار تمام این مسائل این چیز هم باشه، مطمئنن اون رنج این دوران و این مسئلهی که براشون هست رو کمتر میکنه و یاد میگیرن که چطور با این چنین مسائلی کنار بیان.
صرف خانم، شما منظورتون از در واقع مشاورم بیشتر فکر میکنم کسانی بود که مثل شرایط خود شما بودن؟
بله بله.
یعنی گروه هایی تشکیل بشه که
خانوادگی بودن، خانگی بودن.
بله.
همین گروه هایی که شبیه خودمون بودن، به هر حال اونا یه پله جلوتر رفته بودن، اموراتی رو انجام داده بودن و به عنوان تجربه به ما دادن و ما هم سعی می‌کنیم به نفرات بعدی هم بودن.
بسیار خوب.
من اتفاقا در همین حوزه میخواستم یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم.
خانم بیتگولی، شما با شما صحبت میکنم؟
بله همینطوره.
من فقط به خاطر اینکه ما تعداد کارشناسامون زیاد هستش، باید با ارتباطات متعدد داشته باشیم. با آقای حنفی که همیشه هم همراهمون هستن خداحافظی میکنم. آقای حنفی نکته‌ای که ندارید؟
نه خواهش میکنم، خیلی ممنونم از لطف شما.
سلامت باشید. سلامت باشید. خانم بیتگولی، خدا نگهدار. خانم بیتگولی با شما همراه هستیم، بفرمایید.
زنده باشید. ببینید، بحثی که من می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، درسته که نهادهای دولتی مثل وزارت رفاه، مثل کمیته امداد متولی هستن و اصلا برنامه هایی برای اینا مشخص شده که پورتال های جامعه رو طراحی کنن، حمایت هایی رو داشته باشن. اما اون جایی که در فرهنگ ما نقطه اتکای مردم هست، نهادهای مردمی هستن.
بله.
واقعا اونها چندین گام جلوتر از ارگان های دولتی دارن فعالیت میکنن، دارن خدمات رو پوشش میدن، مردم رو حمایت میکنن. همین گروه ها، همین انجمن هایی که اومدن به صورت آرام بدون اینکه چشم داشتی به کمک های دولتی داشته باشن، بدون اینکه حتی هیچ حمایتی بشن، داوطلبانه دست همدیگر رو دارن میگیرن، این ریشه در فرهنگ ما داره.
بله.
و اینکه مردم ما خودشون میتونن به همدیگه کمک کنن، به جای اینکه فقط به فکر این باشن قانونگذاران ما که فقط تصویب کنن این برنامه اون برنامه، بیان یک راهکاری رو ایجاد کنن که این نهادهای مردمی فضای بازتری برای نفس کشیدن داشته باشن، قوانین دست و پایگیر کمتری بیاد اونها رو محدود کنه تا بتونن خدمات رو برسونن. شما نگاه کنید در همین بحران کرونا، در همین خبرهایی که ما داشتیم تو استان خوزستان، مثلا یه خبری اومد که 1654 زن سرپرست خانوار نشستن ماسک تولید کردن و آوردن توی بسته. یعنی اون چیزی که در فرهنگ ما برای نقش یک زن تعریف شده،
بله،
هم پرستار، هم مادر، هم معلم هست، ما دیدیم این از ذات زن جدا نمیشه. حتی در بحران هم همین زنها اومدن همون نقش پرستاریشون رو اجرا کردن، همون نقش مادرانشون رو در جامعه ایفا کردن. بله. و الا مثلا بحران ماست رو چه کسی حل کرد غیر از مردم؟ پس در کنار تمام برنامه ریزی های دولتی که نگاه از بالا به پایین هست، ما نیاز به این داریم که سهم مشارکت مردم در برنامه ریزی، تصمیم گیری و حتی تصمیم سازی باید لحاظ بشه تا این چرخه درست به چرخه و تمام عناصر شما کار کنن.
الان ما چند سازمان مردم نهاد داریم که در حوزه زنان سرپرست خانوار کار میکنن و چقدر از اینها این امکان رو دارن که این زنان رو به یه شکلی متشکل کنن؟ چون الان ما در حوزه اعتیاد به طور خاص، حالا در شاخه‌های مختلف خیلی راحت گروه‌های تشکیل میشه، این افراد مثلا در کنار پارکی توی یه مثلا سالن نمازخونه ای جای ممکنه دور هم جمع میشن، اونجا بیان احساس میکنن، مسائلشون رو میگن و یواش یواش خیلی‌هاشون تقویت میشن و یکی از راه‌های خیلی پایدار بوده تو درمان، یعنی افرادی که تو این سیستم‌ها وارد میشن درمان‌های خوبی رو طی میکنن. بله، بحث زنان سرپرست خانوار هم شاید بشه یه همچین شبکه سازیایی رو کرد، حالا از طریق شبکه‌های اجتماعی به یه طریقی، به طریق حضوری هم افرادی که توی محلن، توی شهرستانن، میتونن کنار هم جمع شن. ما داریم همچین شرایطی که این گروه‌ها با هم دور هم جمع بشن، این تبادلاتو داشته باشن؟
بله بله، ببینید به نوعی در حاشیه همون گروه‌هایی که در رابطه با بحث مواد مخدر شکل میگرفت، همینی که شما اشاره فرمودید در پارک‌ها، در مساجد، در فضاهای عمومی شکل گرفتن و ما دیدیم که نتیجه خوبی هم اتفاقا داشتن در حوزه به هر حال مراقبت درمان و مراقبت از اینکه برگردن به اون مسئله اعتیاد. در کنار همین‌ها بر اساس اون ویژگی‌های فرهنگی که ما داریم و توانمندی که در جنس زن وجود داره، نهادهای زنانه هم تشکیل شد. یعنی زنهای همین خانواده های آسیب پذیر از پا نشستن، بلکه اومدن خودشون گروه های رو تشکیل دادن و خیلی موفق دارن عمل میکنن. همین خانم عزیزی که در جمع ما حضور پیدا کردن از همون گروه ها داشتن صحبت میکردن.
بله.
گروه هایی که بدون هیچ چشم داشتی و داوطلبانه در شهرها تشکیل شدن، جلسات رو دارن، تو خونه های همدیگه دور هم جمع میشن، میان تجربه های هم رو میگن و یک نفری که این مسیر رو پشت سر گذاشته و در کنار پشت سر گذاشتن مسیر تجربه هایی که داره، طبق همون خصلت روایتگری زنانه که در فرهنگ ما پیشینه داره، هم اومد روایت معضلات خودش رو و عبور از مشکلات خودش رو میاد بیان میکنه و هم در کنار اون وقت گذاشته، زمان گذاشته، هزینه کرده، رفته آموزش هایی رو گذرونده، دوره هایی رو رفته، علم اون رو به دست آورده، مطالعه لازم رو کرده و میاد یک راهنمایی علمی هم میکنه. البته فقط در جامعه ما بحث زنان سرپرست خانوار به این گروه ها محدود نمیشه.
بله.
بلکه ما یه مشکلی که ما داریم، شما فرمودید من آمار بگم.
بله بله.
ما مشکل آمار در کشورمون خب خیلی مشکل موزل عمده ای هست. واقعا شاید آمار شفافی در این رابطه نباشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که هم سازمان بهزیستی تو این زمینه داره کار میکنه و هم وزارت کشور، یعنی هم ما NGO هایی رو داریم که رفتن از اینجا سمن هایی که مجوز گرفتن یک آمار رو ارائه میدن، هم نهادهایی که اومدن زیر مجموعه بهزیستی کار میکنن و تازه فعالیت های مشابه هم داریم. مثلا تشکلی که اومده در رابطه با به عنوان مثال توانمندسازی زنان کار میکنه، بخشش هم به زنان سرپرست خانوار اختصاص داده. اونی که در رابطه با مهاجرین کار میکنه، بخشی هم به این قضیه. یعنی یه مقدار این
موازی کاری
ها و بله و مثلا سوپرمارکتی کار کردن ها هم تو این نهادها هست.
بله.
ما نمیتونیم یک نهاد تخصصی مشخصی رو آمار بدیم بگیم مثلا 50 تا نهاد دارن تو این زمینه کار میکنن.
بسیار خوب، بسیار خوب. بذارید از این
میتونم عذرخواهی میکنم.
بله، فقط اگه نکته‌ای دارید
حرف کارشناس عزیزتون یه چیز بگم، واقعا مسئله
خیلی بفرمایید، خیلی عالی هستش. بفرمایید.
به دلیل اینکه ما الان همین مسئله رو داریم، ما الان یه NGO هستیم که
بله.
برای خانواده هایی که با این شرایط هستن برگزاری جلسات و حالا دور همی هایی که بخوان تجربه به هم بدن توی مکان های عمومی برای خانم ها خیلی سخت گرفته میشه. تو خانه ها درست و شایسته نیستش و حالا به دلایلی که مشکلات خانواده هستش و این اعتیاد مسئله هستش و انشالله اگه این یک همکاری بشه از طرف دولتی ها، از طرف نهادها، که یک جای مستقری باشه، یه سری قانون باشه، واقعا پشتوانه خیلی بله، خوبیه. بله. چون خود همین ها بهترین همکاری رو با هم دارن، بهترین راهنمایی ها رو میدن، چون مسئله رو درک کردن، حسش کردن، بله. باش زندگی کردن، چون هستن کسانی که خب به هر حال به خاطر شرایطی که داشتن تونستن از این مرحله در بیان بیرون و رشد خوبی داشته باشن. من خودم یه نفر از همین هم که هم درس خوندم، هم شاغل هستم، هم خیلی به مسائل مالی و مادیم رسیدم.
زنده باشید.
به سایر دوستانم هم دوست دارم که فضایی باشه که بتونیم کمک.
بله بله، ما هم تو این برنامه واقعا میخوایم همین نکات رو مطرح بکنیم. از شما، از اینکه با ما همراه بودید، نکاتتون رو مطرح کردید، تشکر میکنم. بسیار نکته درستی رو هم فرمودن خانم این شهروند عزیزی که همراه ما بودن. امروز هم شهرداری ها سرهای محلات بسیار اماکن خوبی میتونه باشه، مساجد میتونه اماکن خوبی باشه، برخی شهرستان ها سالن های آمفی‌تئاتری دارن که میتونه خیلی راحت چند ساعت در اختیار این گروه ها قرار بگیره و این هم توقع زیادی ندارن، فقط یه فضایی باشه که بتونن اونجا دور هم بشینن، حالا شاید در حد صرف یه چایی که اونم تامینش قاعدتا با خود اون ان جی او اون افراد هستش. یک شهروند دیگری هم با ما همراه شدن، من میخوام خدمت ایشون هم سلام عرض کنم و از ایشون هم تجاربشون رو بشنویم، بعد باز با خانم بیتگلی خواهیم بود. سلام.
سلام،
وقتتون بخیر. اگر مایل هستین خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید که از شرایط خودتون، اگر سرپرست خانوار هستین، از تجاربتون بفرمایید.
من نصران حیدری هستم.
بله.
ساکن تهران هستم.
بله.
و هلوهوش 10 سال، یعنی از لحاظ عاطفی به بعد که همسرم دیگه رفت و دیگه دنبال اعتیاد و اینا دیگه قید ما رو زد، 10 سال میگذره و 9 سالشو که جدا شدم، یعنی از همسرم دیگه رفتم طلاق غیابی گرفتم.
بله.
و جدا شدم و صاحب 3 فرزند هستم. البته خدا رو شکر با یاری دوستام تونستم 2 دخترامو شوهر بدم برن سر زندگیشون و در حال حاضر با یه پسر دارم زندگی میکنم و شرایط سختی رو گذروندم و انقدر قوی بودم، چون خودم هم ایمانم قوی بود و با خدا خیلی در تماس بودم، همش از خود خدا خواستم و این لطف خدا شامل حال من کرد که دوستای خوب در کنارم گذاشت و حمایت هم کردن که من کم نیارم و این باعث شد که من زندگیم رو بلند کنم، باز از صفر شروع کنم. یه سری از دوستان در جریان هستن که حتی صابخونه اصازای من ریخت تو خیابون و من واقعا اون موقع نمیدونستم، 10 روز مونده بود به چه کار کنم.
خانم حیدری، شما چند سال زندگی مشترک داشتین؟
21 سال.
بعد از 21 سال که جدا شدید از همسرتون، در واقع چند سال قبل از جدایی عهده‌دار سرپرست خانوار بودین؟
من از همون اولایی که همسرم اعتیاد داشتن، من خودم زندگی رو داشتم میچرخوندم، ولی دیگه در شرایط های قرار گرفت دیگه، هی مثلا به صد همسرم هی میرفتن زندان و هی مثلا میمدن وسایل خونه رو برمیداشتن میبردن میفروختن یا مال همسایه ها رو برمیداشتن اینا.
درسته.
دیگه دخترم برگشت که مامان این حالت دیگه داره خیلی بد میشه.
آها.
بعد مشاوره رفتم، بعد گفتم که میخوام جداشم، مشاوره به هم گفتش که جدایی یه چیزه که به بچه ها لطف میکنه ولی حضورش هم بدتره و من تصمیم گرفته بودم اون موقع دیگه جدا بشم. یعنی
مهمترین نگرانیتون زمان جدایی، آیا نگرانی خاصی وجود داشت؟ مثلا به لحاظ وضع زندگی، آینده زندگی، چه فکری داشتید موقع جدایی؟ اون لحظات رو اگر بتونید تفسیر کنید خوبه.
من وقتی که جدا شدم، یعنی فکر جدایی افتادم، اصلا هیچی نداشتم.
آه.
یعنی پول نداشتم، حتی پول مسکن نداشتم. میگم دوستان کمک کردن، این وامای خونگی باز کردم و سر کار رفتم. اولین کاری کردم شروع کردم به کار کردن. گفتم من باید اول علاوه مادی خود قوی بشم که بتونم بچه‌هامو زیر بال پر خودم بگیرم که خدای نکرده صدمه بهشون نخوره.
خوب.
بعد دیگه دوستای خوبم که از جمله اگه اشکال نداره من اسمشون رو بگم، خانم صحرایی بودن که خیلی مثل یه مادر هوای منو داشتن تو اون موقعیت ها و کمکم کردن که حتی من پول مثلا حتی بار نداشتم ببرم، اساسا تو خیابون جمع کنم ببرم خونه کسی بذارم و دوستا کمک کردن. اساسا من یعنی خورد شد خونه، اینه اون قرار گرفت توی اتاق 6 متری توی تایم زندگی کردم با سه تا بچه.
شغل شما چی هستش خانم هیدر؟
من آرایشگر هستم.
آرایشگری رو، یعنی آرایشگری فکر میکنم بلد نبودی، درسته؟ و
نه بلد بودم. بلد من از ارثیه پدری که به هم رسیده بود، اون موقع همسرم حتی نمیذاشت من برم یاد بگیرم. ولی من رفتم با ارثیه پدری که به هم رسید این کارو کردم. گفتم بهشم اون موقع اصلا فکر نمیکردم، نمیدونستم معتاده. بعد بهش گفتم که اصلا شاید توی شرایطی تو بیمه نیستی و یه بلای سرت بیاد، حتی من یه هنر داشته باشم که سر چهار راه وای نستم مثلا به فرض گدایی کنم یه لیفت بفروشم، حداقل یه هنر داشته باشم که بتونم زندگی کنم. اصلا به آینده اصلا فکر نمی‌کردم چون نمی‌دونستم خواهد چی پیش بیاد.
بذارید از کارشناس برنامه‌مون هم در رابطه با صحبت‌های شما ببینیم نظری دارن. خانم بیدگلی، شنیدید نکاتی که خانم حیدری گفتن، نظر شما چی هستش، دیدگاهتون؟
من یه نکته جامع‌تری رو میخوام اضافه کنم به نگاه ایشون، یعنی در پس صحبت‌ها و مقاومت و تلاشی که این خانم عزیز، خواهر عزیزم داشتن، میخوام شما توجهتون رو جلب کنم به توانمندی درونی زنان. ببینید حتی در هر بحرانی، من حالا بحثایی هست که گاهی اوقات در حوزه پزشکی هم مطرح میکنن، زنها انقدر مقاوم هستن که حتی در مقابل بعضی از بیماری ها میزان خطرپذیری و اطلاعشون نسبت به آقایون کمتر.
این از نظر علمی هم کاملا اثبات شده هستش و مقالات زیادی هم وجود داره.
بله همینطور. شما حتی میگن که جنین دختر در بحران خیلی دیرتر از جنین پسر سقط میشه. ما یک تجربه بزرگی داشتیم مثل ماجرای بم.
بله.
که تعداد زیاد، وقتی اون بحران بزرگ اومد که واقعا بحرانی شد که مبنای تحقیقات علمی بسیاری در جهان شد به لحاظ بحران‌های طبیعی، ما دیدیم که حتی در اون بحران مردها توانمندی خودشون رو، قدرت تصمیم گیری خودشون رو از دست دادن. علاوه بر این که تعداد بسیار زیادی از خانواده ها مرد سرپرست خانواده رو از دست دادن، ولی ما دیدیم از درون اون خرابه ها، از درون اون ویرانه ها زنها اومدن بیرون، همون وظیفه معلمی رو انجام دادن و یک زن بچه های تعداد زیادی از خانواده رو جمع کرد، مهدهایی رو تشکیل دادن، جمعیت های رو، کلاس های رو گذاشتن، اشتغال ایجاد کردن، دوباره اون نخها بارور شد، دوباره اون مزاره کش شد، دوباره زندگی شکل گرفت. من میخوام توجه مخاطبان رو و حتی برنامه ریزان کشور رو به این مسئله جلب کنم که قبل از هر چیز به توانمندی و قدرت زنها اول ایمان بیارن. این همینطور که این خواهر عزیزم صحبت میکرد و حتی شهروند قبلی که صحبت میکردن، حکایت از این دارن میکنن که زن در بحران قدرت مقاومت خوبی داره، زن در بحران برنامه ریزی میکنه. چرا؟ چون به صورت مادرانه، به صورت آنچه که در نهاد زن گذاشته شده، حس مسئولیت پذیری زنها بالاتر هست و این حس مسئولیت پذیری بهش اجازه نمیده که در مقابل مشکلات زانو خم کنه، کمر خم کنه، می ایسته مقاومت میکنه، چون میدونه که حافظ فرزندانی هست، چون میدونه که قرار هست حافظ یک نهادی به نام خانواده باشه. بنابراین این توانمندی زنها باید جدی گرفته بشه و حمایت واقعی بشه. اگر میان از بیمه زن سرپرست خانوار صحبت میکنن، این بیمه باید به صورتی انجام بشه که زن دچار مشکل نشه به خاطر پرداخت اون سهم آورده خودش و به خاطر مشارکت خودش دچار مشکل نشه برای تامین اون بودجه، بتونه از حمایت‌های اجتماعی بهتر استفاده کنه. همونطور که جناب آقای حنفی صحبت می‌کردن، حمایت‌ها باید بیشتر بشه تا این قشر اگر وارد چرخه اقتصاد بشه و از اون چرخه فقر و نابسامانی خارج بشه، اگر وارد این چرخه بشه، ما میدونیم که تحول خیلی شگرفی در جامعه ما ایجاد میشه، چه اینکه ما داریم الان هم میبینیم که واقعا نقش عمده ای ایجاد ایفا کردن در حمایت از جامعه. فکر میکنم صدای من بخشی قطع شد، درست؟
نه صدای شما رو داشتیم، حالا من سکوت کردم که بهتر در واقع شنوندگان بتونن نکاتی که دارین رو بفرمایید. اما از خانم حیدری به عنوان آخرین سوال میخوام بپرسم که شما به لحاظ مالی خدا رو شکر تونستید خودتون رو با شرط جامعه تطبیق بدید، تواناییاتون هم تو کارتون احتمالاً افزایش دادید و زندگیتون به لحاظ چرخ اقتصادی الحمدلله داره میچرخه. اما به لحاظ بحث عاطفی به عنوان یک زن، شما چه مشکلاتی رو احساس میکنید؟ چطور نیازهای خودتون رو به لحاظ مسائل عاطفی و روحی روانی تامین میکنید و با این مسئله چطور کنار اومدید؟
خب ببخشید من خودم شخصا لازم خب عاطفی ما زن ها خیلی صدمه میبینیم، ولی من خودم شخصا علاوه بر روحی سعی کردم مادری باشم که حالا عقیدم بود، چون خودم بچه طلاق بودم، خواستم بچه هام از روی من برن بالا، گفتم مثلا من لیست بشم ولی اینا برن بالا که اینا به یه جایی برسن. حالا من دیگه زندگیم اینجوری شد، شرایط برام پیش اومد و تموم شد و خیلی اذیت شدم. علاوه عاطفی بهتون بگم، علاوه اجتماعی ما اذیت، ما زنای بی سرپرست اذیت میشیم چون بله. مهر طلاق تو شناسنامه ما میخوره بله. و ما باعث میشیم میریم هر جایی سطح چشم بله. نگاهمون کنن، ما خیلی اذیت بله. میشیم، ولی چاره‌ای هم نداریم، خودمونو سعی میکنیم با بچه‌هامو سرگرم کنیم یا بگیم تو خب الان نیاز پسرم، الان من دو تا دختر ازدواج کردم، جهازشو دارم، قسط میدم، جهاز میدم و فلان، حالا بماند اینا خدا رو شکر خوشبخت شدن و رفتن سر زندگیشون. ولی من الان در حال حاضر نگران پسرم هستم، آیا جن پدرشو داره، آیا احتمال داره این اتفاق باز بیفته، همش این نگرانیه. من الان پسرم، من الان دیگه علاوه عاطفی به فکر خودم نیستم، به فکر پسرم هستم که خدایی نکرده در سن 20 سالگی یا 22 سالگی این اتفاق بر پسر من اتفاق نیفته که یه زندگی رو اون بتونه بچرخونه.
متوجه شد. از شما ممنونم که با ما همراه بودید.
من
باز همین چند دقیقه آخر رو هم میتونید همراه ما باشید از طریق گیرنده و صحبت‌های خانم بیتگولی رو بشنوین.
ممنونم، زنده باشید.
سلامت باشید. خانم بیتگولی نکات مهمی رو گفتن، اگر بتونید به عنوان یه جنبندی کوتاه بگید این نکته‌ای که خانم حیدری گفتن، اینکه خودشون رو در واقع قربانی کردن، چقدر باید زنان حالا سرپرست از این دیدگاه بتونن عبور کنن، این رو فکر کنم نکته مهمی اگر بتونید کوتاه بگید.
و این ببینید این یک موزل خیلی بزرگ هست توی جامعه ما
بله.
که زنها خودشون در هر شرایطی انقدر قربانی کردن که این چرخه بی‌اعتماد به نفسی براشون تکرار میشه. ببینید وقتی خودش رو قربانی میکنه و آگاهی های خودش رو زیر پا میذاره، توانمندی خودش رو زیر پا میذاره برای فداکاری در رابطه با خانواده یا فرزند، این چرخه به مرور زمان
از... بله بله خیلی کوتاه بفهمید بله.
بله به مرور زمان توانمندی خود زن رو کم میکنه.
چون وقتمون خانم بیتگولی تموم شده، حتما بعد این برنامه رو ادامه بدیم، تو هفته های بعد سعی میکنیم باز هم با شما در خدمت شما باشیم. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید.
سپاس.
وقت برنامه ما همینجا تموم شد و شما رو به خدا میسپارم.
عزیزان شنونده برنامه هاشور رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. انشالله که برنامه هاشور مورد توجهتون قرار گرفته باشه. منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده و خوب شما هستیم از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان. همکاران ما در این واحد آمادگی دارند تا صدای شما عزیزان رو ضبط کنند، پیام هاتون رو دریافت کنند با سامانه 30162 و شما هموطنان عزیز و ارجمند نقل های خودتون رو با همکاران ما در میون بگذارید. این عزیزان حتما به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. دو خط ارتباطی شبکه رادیوی گفتگو هم در اختیار شماست. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ماست، میتونید پیام های خودتون رو به این شماره بفرستید. 27,86-10,35 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی و ارجمند هست. خوشحال میشیم که صدای گرم و پرمحبت شما عزیزان رو بشنویم و پیام های پرمهرتون رو بخونیم. میان برنامه کوتاه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان گفتم گفت.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
از طرق منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنی، یه دقیقه گوش کن من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
بحث حقوق اجتماعی که ما به وجود میاریم یا خدای نکرده برگردنمون میاد از باب کارهای اشتباهی که انجام میده.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
خیلی از مردم یا خیلی از افراد احساس میکنن که به هر طریقی میتونن در حقیقت یک مسئله رو ایجاد بکنن و یک مالی از مردم رو بگیرن بدون اینکه هیچ بازده خاصی داشته باشه. مثل اکثر این حالا جشنواره‌ها، اکثر این مسائلی که به وجود میارن، یک حق مثلا ثبت نامی رو میگیرن، بعد به تعداد زیاد، بعد از بین اونها یه قرعه کشی یا یک مثلا جایزه یا یک چیزی رو قرار میدن و یک میشه گفت مالی جمع میشه بدون اینکه مشخص بشه در حقیقت دقیقاً برای چه موضوعی این مال جمع شده. و افرادی هم که میدن با یک امید واهی این کار رو انجام میدن که در حقیقت شاید یک موضوعی براشون اتفاق بیفته. این در حقیقت حق الناسیه که میتونه گردن اون افرادی که این موضوعات رو راه میندازن به وجود بیاد که خب برای چه این موضوع اتفاق افتاده، اصلا چون برای چه این کار رو راه انداختی. و اینها میتونه دقیقاً بیاد تو اون حوزه حق الناس ما قرار بگیره. واقعا هدفمون چیه؟ واقعا آیا اون پولهای اضافه‌ای که میمونه و اونها جزو سود کار حساب میشه؟ اصلا جزو چه چیزی حساب میشه؟ اینکه من بیام پول مردم رو به بهانه‌های مختلف بگیرم، یه بخشی از اون پول رو بهشون برگردونم و یک بخش بزرگیش دست خود من بمونه بدون هیچ عنوانی. اون عنوان اون چیه؟ من آیا برای سود اون کارو کردم؟ آیا برای مثلا پیشرفت چیزی اون کارو کردم؟ یا همش میخواد بره تو جیب چند نفر آدم؟ خب اون پولی که داده شده، اون عملا میتونه حق الناس بشه برای اون افرادی که اون پولها رو میگیرن و کاملا هم باید بدونن که و مواظب باشن که مسائل حالا شرعی این داستان رعایت بشه که حق الناسی گردن اونها قرار نگیره.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون.
و وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه انشالله. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید و رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 11 به وقت تهران هست و همکارانم همینک آماده هستن تا با برنامه زنده تورنج میهمان شما هموطنان گرامی باشند.